مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند، 11 جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی فرق و ادیان و جریان‌های انحرافی رو با موضوع قانون جذب و قرآن و ارائه جناب آقای دکتر رسول حسنزاده، پژوهشگر و نویسنده در عرصه نقد معنویت‌های نوپدید آغاز می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و اللعن الطایم علی اعدایم اجمعین. موضوعی که بناست امروز در موردش صحبت کنیم، قانون جذب و قرآن. خب تناسب این دو باز کنار هم شاید اونقدر در فضای مجازی دیده شده باشه که به راحتی الان در ذهن ما یک ارتباطی برقرار کرده باشه که بله، ایده‌ای وجود داره به نام قانون جذب و قرآن هم معید هست، مبتنی بر اون ارائه ها و کلاس ها و آثاری که تو این زمینه تولید شده. لازم است تو این زمینه یک کمی با دقت نگاه کنیم، چون این خطا، این تطبیق که اتفاق میفته خیلی از زیرساخت های دینداری و اون باورهای الهیاتی ما رو میتونه دچار خدشه و آسیب بکنه. به همین جهت تو این زمینه لازم هستش که با دقت نظری ما این بحث رو داشته باشیم. با توجه به این که من پیش فرض میگیرم دوستان با قانون جذب آشنا هستن، من خیلی مختصر در مورد قانون جذب صحبت کنم و اینکه چطور شده امروزه در کشور ما ادعا میکنند که قانون جذب مورد تایید قرآن هست و تو این زمینه یکمی بحث کنیم و ادعاها و مستنداتی که مروجین جریان معنویت‌گرایی در کشورمون که این ادعاها رو مطرح میکنن یکمی مورد بحث قرار بدیم. دوستان مستحضر هستند که قانون جذب از طرف جریان معنویت‌گرایی عصر جدید و معنویت تفکر نوین در غرب آغاز شد و این جریان قانون جذب یکی از باورهای این جریان بوده که به عنوان یک دینداری جایگزین در جامعه غربی مورد توجه قرار گرفت. خب حالا در مورد اینکه این معنویت، معنویت عصر جدید ایده‌ای رو مطرح کرد که امروز انسان‌ها در عصری قرار دارند که این عصر واپسین مراحل تکامل خودش رو داره طی میکنه و وارد عصر جدیدی میشیم به نام عصر اکواریوس که بهش میگن نیو ایج یا عصر جدید. و تو این عصر جدید انسان میتونه با قدرت ذهنش صلح و رفاه و شادی و بهشت و اون عرض موعود رو روی زمین تجسم ببخشه. این ادعا بوده و انسان بر اساس اون شکوفایی قدرت‌هاش و اون قدرت‌های نهفته در درون انسان تو این عصر آشکار میشه و انسان با اون قدرت برتر ارتباط میگیره و انسان به تکامل قدرت خودش میرسه و تو این زمینه انسان میتونه به خیلی از اون چیزایی که آرزوشو داشت، فکرش رو داشت و وعده داده شده بود به اونها میتونه به راحتی دست پیدا کنه. خب این یک ادعاست که در جریان معنویت عصر جدید مورد توجه هستش. خب حالا این قدرت هایی که به دست میاره و شکوفا میشه با عنوان اون پتانسیل انسانی، human potential moment، اون جنبشی هم تو این زمینه ایجاد میشه به نام جنبش استعداد بشری. حالا این قدرت ها از چه منشأی ایجاد میشه؟ جنبش عصر جدید تأکید میکنه که انسان میتونه تو دنیا و کائنات نقش آفرین بشه، مبتنی بر اون نیروی پاور، قدرت، و این قدرت مبتنی بر ایده هایی هستش که مطرح شد در اون نیروهای درونی انسان که ریشه در عرفان‌های سنتی مثل عرفان هندویی که اونجا نیروی کندالینی رو مطرح کردند که انسان با فعالسازی نیروی کندالینی میتونه به قدرت و موفقیت دست پیدا کنه. در کابالا مطرح شد که انسان با قدرت‌های و نیروهای درونی خودش میتونه به این قدرت‌ها برسه، و در سنت‌های مسیحی هم باز هم همین مطرح شد و به عنوان اینکه انسان معنویت به مثابه یک قدرت که میتونه از اون بهره بگیره، که معروف شد به معنویت نیو ایج پاور، قدرت. و یه بخشی هم معنویت نیو ایجی که مبتنی بر شفقت و مهربانی و عرض به حضور، اینکه انسان ها بتونن با اون ارتباطات اجتماعی معنویت رو شکوفا بکنن. حالا اینا جدا از هم نیستن، با هم هستن. مهمترین ادعا در این معنویت اینه که جهان به صورت یک کل به هم پیوسته است، یک شبکه شعور هست، و انسان در این کانون خلاق این هستی هستش و انسان میتونه با تغییر در خودش در جهان پیرامون خودش تغییر ایجاد کنه به خاطر این پیوستگی که وجود داره. خب این خیلی مهمه، این موضوعی که ما تو این زمینه میخواییم مطرح کنیم که شما با قدرت ذهنتون میتونید تأثیر بذارید در پیرامون خودتون، در بیرون از خودتون. این ادعا ادعایی هستش که یک مبتنی بر یک الهیاته، یعنی قانون جذب یک تکنیک نیست، یک تکنیک موفقیت صرفا نیستش که شما بگید من برای اینکه یک کسب و کار موفقی داشته باشم، یک روابط عاشقانه موفقی داشته باشم، برای درآمدزایی موفقی داشته باشم، یک تکنیک مدیریت یا تکنیک کسب و کار نیست. قانون جذب ابتناش و اون چارچوب نظریش مبتنی بر یک چارچوب الهیاتیه. جهان هستی رو به شکل یک شبکه مونیزمی و وحدتی و یک پارچه تلقی میکنه که یک ارتباط شعورمندی با هم بین ذرات هستی، بین موجودات هستی برقراره، و این شعور به هم پیوسته که با عنوان کائنات گفته میشه یا گایا گفته میشه، ذهن انسان یک ارتباطی شعورمند میتونه برقرار کنه با این جهان یک پارچه. وقتی این ارتباط بتونه، این کانکشن اتفاق افتاد، شما میتونید بعد اون تکنیک هایی که اینا میگن به خواستتون برسید اتفاق بیفته. خب این ادعا هستش. این ادعا رو حالا در قرآن چجوری این رو پی میگیرن در موردش من بحث خواهم کرد که این ادعا رو چجوری مطرح میکنن، ولی این ادعایی هستش که در ادبیات الهیات توحیدی ما مسبوق به سابقه نبوده و اونجا با اون نگاه های یکتا پرستانه مونتئیسمی مغایره که خدا رو ما به عنوان یک خالق متعالی که جهان هستی رو خلق کرده و تدبیر و مشیت جهان هستی به دست خداوند متعال هست و انسان در تحت اراده و مشیت الهی هستش، این دیدگاه دیگه نیست. در دیدگاهی که امروزه نیو ایجی ها مطرح کردن، جنبش عصر جدیدی ها و معنویت گرایان جدید مطرح می کنند، خدا به عنوان یک موجود منحاز و مستقل و یک دارای وجود مستقل دیگه نیست. خدا تبدیل میشه به یک شعور به هم پیوسته در کائنات که به عنوان کائنات یا گایا امروز شما میشنوید، یا به عنوان یک آگاهی برتر یا انرژی معمولا گفته میشه. این تعابیری هستش که ما امروزه از خدا میشنویم، این تعابیر رو با این تعابیر مطرح میکنن. خدا شعور به هم پیوسته هستش، خدا انرژی، یا مثلا به عنوان کائنات مطرح میشه. خب این دیدگاه در آثار و کتاب‌های متعددی از نیو ایجی ها نوشته شد، امثال مالفورد و والاس واتلس و نمیدونم کتاب‌هایی که از جانب ناپلئون هیل و کسایی که تو این زمینه در جنبش تفکر نوین فعال بودن اومدن مطرح کردن و دیدگاه هایی مطرح شد. نکته اینجا بود که این ادعاها وقتی مطرح شد، این ادعاها پشتوانه اینکه تأیید مسیحیت رو بخواد داشته باشه زیاد مطرح نبوده. یعنی همین مقداری که اینها میگفتن این به شکل یک رازی بوده در سنت‌های کهن و این راز داره کشف میشه. حالا این تو چه سنتی هستش؟ میگفتن سنت‌های رازورز کهن. معمولاً در سنت‌های به خصوص اوکالتی و رازورزانه یا جنبش‌های نیو ایجی این راز وجود داشته. به خصوص ما در آثار خانم از هلنا بلواتسکی ما میبینیم که یکی از کسایی هستش که تو این زمینه میاد و کتاب مینویسه و ما راز رو مطرح میکنن. بیشتر در اون جنبش های فرقه های مخفی این دیدگاه مطرح میشده. اینکه این بعدها در ادیان دیگر میاد نمود و بروز پیدا میکنه یه بحث دیگه ایه. ما در سنت های هرمسی یا در سنت های عرض به حضور کابالیستی یا در سنت های هندویی یا بودایی معمولا ما میبینیم که این دیدگاه ها ریشه در اونجا داره و از اونجا داره نشأت میگیره. ولی با توجه به این که جامعه غربی بخش عظیمی نسبت به اون مسیحیت علقه داره و به خصوص مسیحیتی که ترقی خواه هستش و پروتستانیزمه و سعی میکنه خودش رو تطبیق بده با الگوهای مدرنیزم و عقلانیت جدید بشری، در دل مسیحیت این ایده‌ای که به عنوان راز مطرح می‌شده که مثلا بعضی ها می‌گفتن حتی مثلا سنت‌های آمریکای جنوبی، سنت‌های هاوایی، سنت‌های کهن، اون سنت هایی که بیشتر جنبه های رازآلود داشتند و جادوگرانه داشتند تو اون سنت ها بیشتر مطرح می شده، آرام آرام این در اون سنت مسیحی هم ما می بینیم که این دیدگاه مطرح میشه، که حالا معروفه اولین کسی که در جنبش تفکر نوین این بحث قدرت ذهن و تأثیر قدرت ذهن رو بر سلامتی مطرح میکنه شخصی به نام فاینانس کوینبی که ایشون با قدرت ذهن خودش، حالا اون بیماری که داشته، بیماری سل که داشته، میتونه اونو درمان کنه. بعد از کوینبی یه شخصی بود، حالا من میخوام بحثمو ربط بدم به اینجا برسونم، یه شخصی بود به نام خانم ماری بیکر ادی. خانم ادی ایشون اومد یه دیدگاه جدیدی رو مطرح کرد، اون هم این بود که ایشون بر اثر سانحه سقوط ستون فقراتش آسیب میبینه و برای درمان خودش میره روی کتاب مقدس مطالعه میکنه. در این حال ایشون این ایده درمان ذهنی رو از کوینبی گرفته بود، چون خودش بیمار کوینبی بوده در کودکی و شفا گرفته بود از کودکی از کوینبی. حالا چون روش درمان کوینبی مبتنی بر اون هیپنوتیز بوده، ایشون میاد ایده جدیدی رو مطرح میکنه که آقا من این درمانگری من مبتنی بر این کتاب مقدسی هستش که روش کار کردم و جنبش جدیدی تشکیل میده به نام کریستیان ساینس که اولین کتاب نیست به نام علم و سلامتی با کلیدی به کتاب مقدس. خب نقطه شروع بحث من اینجاست که اولین بار شما میبینید که اتفاقی که میفته اینه که کتاب مقدس وارد این داستان میشه، یعنی ارجاع به کتاب مقدس، به خصوص کتاب مقدس مسیحی ها که مورد اعتنا هستش. خب بعد از ایشون کسای دیگه ای میان تو این زمینه، اصلا رو متون مسیحی کار میکنن و در مورد رمزگشایی کتاب مقدس که این میتونه به ما کمک کنه در فهم قانون جذب. خب نکته مهمی که میخوام اینجا عرض کنم اینه که ببینید ما نگاهمون به کتاب مقدس، حالا وارد قرآن نشدم، اینی که این کتاب مقدس از جانب غیب هست و حقیقت عالم رو میخواد برای ما بازگو کنه. کتاب مقدس در سنت ما میگیم قرآن. قرآن قراره از غیب برای ما یک اون غیب رو برای ما آشکار کنه. ما که دسترسی به غیب نداریم به خاطر محدودیت حواسی که داریم. اتفاقی که میفته در قانون جذب اینه که قانون جذب رو به عنوان راز مطرح میکنن، نه غیب. بین غیب و راز فرق هست. ببینید اینا ادعا میکنند که ما پی بردیم به راز هستیم. ببینید دقت داشته باشید، قانون جذب ریشه در سنت‌های رازورز داره. سنت‌های رازورز یا اوکالتی فرقه‌های سری هستند که مبتنی بر جادوگری ادعا می‌کنند که ما اسرار عالم رو بر اساس یک سری رمزگشایی‌ها و کدگشایی‌ها می‌تونیم فهم کنیم و بفهمیم. ما رمزگشایی می‌کنیم جهان هستی رو و با اون رمزگشایی ها میتونیم بفهمیم تو جهان هستی چه خبره. جهان هستی در دیدگاه های سنت های رازورزانه جادوگرانه پر است از رازها، رازهای جادوگرانه که اون رازها رو میشه آشکار کرد. نگاه اینها به کتاب مقدس نگاه رازگشایانه است، نه نگاه هدایتگرایانه و فهمگرایانه. خیلی مهم این دیدگاه. یعنی از اینجا ما میخواییم اینو بیان کنیم. اینا اومدن گفتند که مایی که میخواییم رمز گشایی کنیم قانون جذب رو، قانون جذب به شکل یک رازه، چطوری که خانم راندا برن سال 2006 کتابی که مینویسه The Secret و فیلمی که مبتنی بر این ساخته میشه با عنوان راز مطرح میکنه، یک رازه. و این راز رو عده‌ای از موفقین میدونستند و از این راز استفاده میکردند و ما میخواییم به این رازه درس پیدا کنیم. اینا اومدن گفتن که ما اصلا کتاب مقدس هم رازه و ما میخواییم رازگشایی کنیم. این نگاه های فرقی بود که اصلا وارد شد به متون. به عنوان یک راز در جهان هستی مطرح میشه و اصلا اینها غیب رو به رسمیت نمیشناسن. چرا غیب به رسمیت شناخته نمیشه؟ به عنوان یک غیب به رسمیت نمیشناسن غیب رو، که بگن آقا غیب، غیبی وجود نداره، یه چیزی که از ما مثلا ما بهش دسترسی نداشته باشیم. اینا میگن از قضا ما میتونیم دسترسی پیدا کنیم. چرا میتونیم دسترسی پیدا کنیم؟ چون جهان یک کل به هم پیوسته شعورمنده که اجزاء جهان هستی در به هم پیوسته است، یک وحدت وجودی در این جهان هست، پنتئیزمیه، یک کل به هم پیوسته استش. خب این دیدگاه دیدگاه بسیار مهمیه که مطرح میکنم. از اینجا من وارد میشم به اون نگاه هایی که امروزه در کشور ما قانون جذب رو میان با قرآن تطبیق میدن. خب در جن هستید، این قانون جذب در، من نمیخوام وارد جریان شناسی قانون جذب در غرب بشم که چه کسایی این ایده رو مطرح میکنن و با چه نگاه هایی، چون موضوع بحث من نیست. با اینکه چون این من مفروض میگیرم شما این بحث رو یه مقداری آشنا هستید، من میخوام اون بیشتر اون جنبه دیدگاه‌های دینی اسلامی و به خصوص قرآن اونجا اونو مطرح کنم. در غرب کسایی که مثلا مثل ویندایر، مثل خانم استر هیکس، مثلا عرضه به حضور دیپاک چوپرا و دونالد والش و اینایی که میان قانون جذب رو مطرح میکنن، فعلا من با اونا کاری ندارم. به عنوان امروز روانشناسی موفقیت و توسعه فردی اینا زیاد این ایده مطرح میشه. خب این ایده در غرب مطرح شد و یک بازار گسترده‌ای هم برای خودش درست کرد. در خود آمریکا اصلا برای خودش یک صنعتی شد، صنعت 11 میلیارد دلاری برای خودش درست کرد و خیلی مورد توجه قرار گرفت که جریان مثلا قانون جذب و خودیاری و تکیه بر قدرت‌های ذهنی و فردی که شما با قدرت ذهنتون میتونید همه چیز رو ایجاد کنید، خلق کنید، بهش برسید. خب این ایده مطرح شد. خب عرض کردم به عنوان یک رازم مطرح شد، از یک آکادمی علمی هم بیرون نیومد، از دل فرقه ها بیرون اومد، فرقه هایی که ریشه در جنبش عصر جدید و جنبش تفکر نوین داشت، که خود اینها جای بحث بسیار گسترده ای استش که از دل اونها این ایده ها متولد میشه و آثار فراوانی تولید میشه تو این زمینه. آثاری از خانم اسکاولشین و کاترین پاندر و جوزف مورفی و لوئز هی و خانم دیوی فورد و و افراد دیگری اکهارت توله و کسایی که تو این زمین ها اومدن کتاب های مفصلی نوشتن و امروزه با شکل های جدیدی داره تو دنیا مطرح میشه. خب این ایده در قالب مستندی هم منتشر میشه از طرف خانم راندابل و اونجا خیلی شسته رفته میگه آقا قانون جذب شما به هر چیزی فکر کنی شبیهش در بیرون ایجاد میشه و سه گام داره. خب این هم مستند میکنه به حرفهای خانم استر هیکس. خانم استر هیکس ادعا میکنه که این بحثی که در مورد قانون جذب هست، من اینا رو از یک موجودی به نام ابراهام این الهام ها رو گرفتم و سه تا گام داره. اولا اینکه شما لازم نیست کار اضافه‌ای بکنید، شما اون خواسته‌ای که دارید تصویرسازی کنید، بخواهید و شما در گام دوم وقتی این رو تصویرسازی کردید طلب کنید، یعنی انگار احساس کنید که اینو دریافت کردید، و گام سوم حس خوب، احساس و هیجانی که شما دارید نسبت به این خواستتون، یه حس وحدتی داشته باشید با این خواستتون، این میشه قانون جذب. توش سعی و تلاش و هیچ کدوم از اینا نیست، شما فقط باید بلد باشید چجوری تصویر سازی کنید، یک دریمبوردی داشته باشید، یک تابلوی رویایی داشته باشید، بتونید خوب رویا پردازی کنید و تو این رویا پردازی به خواستتون برسید. اینجا یه افرادی میان نقش آفرینی میکنن به نام مربیان معنوی. مربیان معنوی میگن دارد چون شماها بلد نیستید، خیلیاتون یک موانع ذهنی دارید، باورهای اشتباه دارید، ما باید بیایم شما رو کمک کنیم، منتور کنیم شما رو، کوچ کنیم شما رو، مربیگری کنیم، شما رو راهنمایی کنیم. اینجا صنعتی درست میشه به نام صنعت خودیاری که تو این صنعت پکیج فروشی ها و بسته فروشی ها و اینا شروع میشه. دوره هایی که شما میبینید، دوره های چند میلیونی که شما برید تو یه کلاسی بشینید، برای شما این دوره های موفقیت و خودیاری و اینا رو آموزش بده. دقیقا قرار چی آموزش داده بشه؟ این مهمه. به شما چی رو میخوان اینا یاد بدن که شما، چون اینا میگن که آنجاز بینه، شما به خواستتون فکر کنید، وقتی فکر میکنید هم فرکانس میشه جهان هستی با این، همسو میشه با این و اون جذب میشه، کار اضافی قرار نیست اتفاق بیفته. مربیان انگیزشی اینجا وارد میشن، مربیان معنوی، و میان میگن که شما چون تو ذهناتون یه باورهایی دارید، این باورها غلطه. باورهایی مثل این که شما نمیتونید، قدرت این رو ندارید. قانون جذب دست میذاره رو این ویژگی انسان، رو الهیات دست میذاره، میگه آقا اصلا من قرار جا به جای الوهیت داشته باشم. یعنی چی جا به جای الوهیت؟ یعنی این که اون قدرت خدایی که شما به بیرون از خودتون نسبت میدید، میگید که یه خدایی هست بیرون از ما و اون قراره این کار انجام بده، نه. قانون جذب میگه این قدرت دیگه شمایید، شما باید اون باورهای قدیمی رو دور بریزید، به باور جدید دست پیدا کنید. اون باورهای قدیمی دیگه به درد نمیخوره. دونالد والش میگه اون خدای دیروز بود، ما نیاز به خدای جدید داریم، خدای فردا داریم، اون خدایی که دیگه اینجا شما هستید خدا، خدا یعنی شما قرار این الوهیت رو داشته باشید. این الوهیت جدید قرار کار قانون جذب رو راه بندازه. اصلا این منتورها و این راهنماهای ما که تو این کلاس ها قرار ما رو راهنمایی کنن، قرار ما رو اینجوری پیش ببرن که تو خدایی، تو همه کار هستی، تو باید فلان، تو در جهان هستی، همه کار هستی. و شما میبینید تو این زمینه اصلا امثال پل هیلاس و لیندا وودهد و اینا مطرح میکنن ما با یک انقلاب معنوی مواجه هستیم که الوهیت انسان داره مطرح میشه، خود الوهیتی داره مطرح میشه که انسان جانشین خدا قراره بشه در این دیدگاه جدید. و خیلی چیز عجیبی ها، یعنی تو این زمینه ادعاهایی که مطرح میشه ادعاهای عجیبیه. دانیل سیمونز مطرح میکنه این دیگر آخر الزمان است، رابطه آهنربایی و رازآلود و ارتباط به فیزیک کوانتوم، هر جا شنیدید کسی قصد دارد با توضیحات غریبی از فیزیک عملکرد ذهن شما را توضیح دهد، بلا فاصله فرار کنید. امام فریبان شپیلمی با توهم دانستن سعی میکنند به شما بقبولانند چیزها را بهتر درک میکنند. خب حالا پشتوانه هایی هم که اینا مطرح میکنند که شما مثل آهنربا قرار همه چیز رو جذب کنید، برای اینم یک پشتوانه هایی رو هم مطرح میکنند و اینجا اصلا خود الوهیتی رو مطرح میکنند، انسان واقعا خود خدایی رو مطرح میکنند. حالا تو این زمینه مستندات زیاده. من به این نقطه میخوام برسونم، ادعاهایی که در قانون جذب مطرح شده که شما با سه گام میتونی برسی به خواسته خودت، تصور کن، حالا بعضیا میگن به دنیا فرمان بده، مبتنی بر اون باورهای کابالیستی که میگن دیگه خواهشت رو محکم بخواه چون تو همه کار هستی در جهان هستی، انسان محور جهان هستی هستش. وقتی تو محکم بخوایی از جهان هستی، جهان هستی با تو همسو میشه و به خواستت میرسی. خب خیلی ها میان و اون قانون جذبی های اسلامی، یعنی اینایی که ایرانی هستند و میخوان برای خودشون این صنعت رو هم برای خودشون داشته باشن، پکیج فروشی کنن، چون بازار داره، تجارت داره، از راش پول در میاد ازش، مشتری هم داره، چون خیلی ها به دنبال این هستن که موفقیت رو تجربه کنن. در جامعه ایرانی چون این ریشه، این بحث یک ریشه معنوی هم داره، خیلی حساسیت وجود داره که نسبت این با قرآن و با اون مباحث دینی چیه؟ چون اگه شما رفرنس بدی به کابالا و سنت‌های رازورز یا به مسیحیت، که شاید یه کمی طرف وایسه و شتاب زده رفتار نکنه، اینجا مجبوره که یه کمی بگه آقا قرآن چی میگه این اصلا. خب مثل جامعه مسیحیت، مثل خانم ماری بیکر ادی، مثل خانم هاپکینز، مثل مرتل فیلمور، مثل خیلی های دیگه که سعی کردن کتاب مقدس رو بیان تأویل کنن نسبت به این بحث قانون جذب و تأویل های عجیب غریبی اینا انجام دادن، تأویل های اومانیستی. حتی اینا مثلا آقای جوزف مورفی اومد گفت که این تثلیث پدر پسر روح القدس یک تثلیث الوهیتی رو تطبیق داد با انسان، گفت که اون خداگاه و ضمیر آگاه و خداگاه و ضمیر خداگاه و نیمه هوشیار و هوشیار انسان رو اومد گفت که این همون تثلیثه هستش در وجود انسان. و اصلا این تطبیق ها و تعویل ها در کتاب مقدس امثال آقای دونالد والش هم اومد این رو مطرح کرد. این تعویل ها اتفاق افتاد، عین این تعویل ها اومد در دیدگاه های دینی و اسلامی هم مطرح شد. ببینید اینا اومدن در اون مدعیان قانون اسلامی و ادعایی که مطرح کردن، اولین ادعاشون رو تطبیق دادن با شعورمندی کائنات. ببینید عرض کردم اولین گام اینه که اون بحث باور و مبنای هستی شناسی و انسان شناسی باید عوض بشه. یعنی چی؟ یعنی این که اون نگاه مونتئیستی و توحیدی و یکتاپرستی تبدیل بشه به نگاه مونیسمی و نگاه شبکه شعور کیهانی. این رو اومدن از یک آیه استفاده کردن به عنوان یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. گفتن جهان هستی داره تسبیح میگه، این تسبیح گویی یعنی شعورمندی. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی شعورمنده. خب من یه مستندی از یکی از این آقایون بذار برای شما پخش کنم.
مولوی مثنوی میگه جمله ذرات این عالم نهان با تو گویانند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان بخاموشیم. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. یکی از زیباترین آموزه‌های قرآن همین شعر جناب مولویه که قرآن میفرماید این منشأ ادعای الا یوسف و به همده ولیکن لا تفهمون تسبیح. تمام ذرات هستی دارای این شعور متعالی هستند، ولی متاسفانه شما از این شعور متعالی هستی خبری ندارید و اطلاعی ندارید الا اون کسانی که توی مسائل معنوی، توی مسائل درونی، توی مسائل الهی رشد کردن و دارای این شعور متعالی شدن. امروز خانم لیندا گولمن توی انگلیس اومده با مطالعاتی که روی میوه ها انجام داده نگاه میکنه وقتی این چاقو رو به سمت گوجه فرنگی میبره برای اینکه گوجه فرنگی رو با چاقو خرد بکنه، نگاه میکنه میبینه تمام ذرات این گوجه فرنگی وقتی این چاقو رو میبینن میترسن، میلرزن. نگاه میکنه وقتی روی تخم مرغ، وقتی که تخم مرغ رو به سمت مایتابه که روغن داغ توش میبره، نگاه میکنه میبینه تخم مرغ میترسه. و وقتی که یک کلمه مبارک، یک کلمه تعالی بخش مثلا مثل کلام خدا، اسم خدا، مثل بسم الله الرحمن الرحیم قبل از انجام اون شکستن تخم ما گفته میشه، تمام سلول های تخم ما آرام میشه با همون کدی که به قول ما داده میشه، با همون رمزی که اونجا وارد میشه، این تخم ما، این گوجه فرنگی، این پرتقالی که چاقو داره سمتش میره میبینه آروم میشه. اگر ما این رمزی که تو قرآن فرموده و مولوی توی مثنوی گفته، اگر ما اینو بیام خیلی قشنگ تو زندگی خودمون اجرا بکنیم، متوجه میشیم که وقتهایی که ما کلمات خشونتبار، کلمات غم‌انگیز، کلمات افسرده کننده به کار میبریم، من نمیتونم، من بدبختم، من شانس ندارم، از روز اول من تو این دنیا انگار اضافی بودم و هزاران متاسفانه جمله‌های مشابه با همین، ما متوجه نمیشیم که میلیاردها سلول رو در وجود خودمون داریم میکشیم. سلول های امید، سلول های ایمان، سلول های عشق، سلول های باور، سلول های لیاقت. طبق همین آیه قرآن تمام اینها شعور دارن. به زبان امروزی شاید تمام این سلول ها هر کدومشون میلیاردها میلیارد شعور متعالی دارن. یکی از دوستانم که روی لپتاپش یکی از آزمایش های جدیدی رو که در فکر کنم کشور امریکا بود روی
حالا جالبه این حرفش ادعای عجیبی میاد ارشیان فرد. حالا اینو استفاده میکنن که جهان شعورمنده. وقتی حالا این شعورمندیش هم خیلی طنزآلود بود، طنزآلودیش هم به اینه که میگه آزمایش کردن، این میگه که میفهمه این وقتی کارت میاد یا مثلا ذکری که گفته میشه. ببینید این نوع نگاه به شعورمندی جهان هستی که اینا مطرح میکنن، این خیلی متفاوت است از اون شعورمندی که ناظر به اون شأن تسبیح گوی هستی هستش. یعنی ما من شیئن الا یسبح و یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون تسبیح گوی هستی در اون تسبیح، در اون هدایت تکوینی الهی و در اون شعور تسبیح گوی هستی هستش. اینجا اتفاقی که میفته اینها یک قدرت استقلالی به کائنات میدن، یک الوهیتی به کائنات میدن. و این ادعا رو وقتی دقیق تر ما میشه که اینا رو مثلا ما انرژی کال گفتن، شما خدا به شکل یک انرژی مطرح میشه، به خصوص در ادبیات جدیدی که در فیزیک مطرح هستش، به خصوص فیزیک کوانتوم که در آزمایش‌هایی که یانگ انجام داد و در اون ایده های بوهم و بوهر که اون آزمایشی که یانگ انجام داد، اون آزمایش فریبی که میدن، سنسوری که قرار میدن، میگن دا اینا شعورمنده، یک شعوری حاکم هستش. این شعورمندی، مطرح کردن شعورمندی برای نفی اون توحید هستی هستش و برای اثبات گایا و اون خدای به هم پیوسته انرژیکال، که خدا یک عرض به حضور شعور به هم پیوسته هستش و انسان میتونه با همسو شدن با این انرژی روی این اثر بگذاره. اصلا انسان در این کانون خلاق هستی قرار میگیره و انسان قراره اون ویژگی خدایی رو بگیره و اون خلاق هستی بشه. کل ادعا اینجا این نکته هستش. حالا ادامه
خواهر بودن انجام دادن به من نشون داد، خیلی جالب بود. کوانت ماده فعلا مثلا ریز هستش، یعنی در اتم شناخته شده، حالا 100% از کوانت به پایین ترش هم شناسایی میشه. نشون داده بود که در یک سلول میلیون ها کوارک وجود داره و چقدر قشنگ اینا مثل شاگردای کلاس و علا هم نشسته بودن، اینا کوارک های موجود در یک سلول بودن.
ببینید این نظریه کوارک یا ریسمان که رشته‌ای، حالا اینو با ذره‌بین، حالا چجوری اینو دیده خود اینا زیر اتمی هستند، یعنی اون ذراتی هستند که غیر قابل تجزیه هست. ذرات غیر قابل تجزیه، ایشون میگه که این از زیر میکروسکوپ دیده اینا کنار هم نشستن. حالا طنز ماجرا رو بیشتر ببینید.
شمسی که این آزمایش رو داشت انجام میداد از بالای میکروسکوپ، پشت میکروسکوپ به اینا عقل میکرد و چقدر قشنگ میلیون ها کوارک زیر میکروسکوپ به خود این شخصی که بالای میکروسکوپ داشت به اینا عقل میکرد، اونا در واکنش به رفتارشون بهش عقل میکردن.
حالا کوارک چجوری اخ میکنه این خیلی دیگه کوارک یه چیز ذرات زیر اتمی هستش، اخمش چجوری باشه این دیگه واقعا خنده داره.
این شخص بهشون میخندید، اونا برمیگشتن همه با هم میخندیدن، این شخص روشو برمیگرد به برابر قهر، اونا همه روشو برمیگردیدن. این چقدر این واکنش ها برای ما دست داره، چقدر این یه دونه آزمایش میتونه پیام های خیلی بزرگی رو به ما بده. همون پیامی که وقتی که تو به تمام وجود خودت به عنوان فرمانده میگی ما شکست میخوریم، حتما شکست میخوریم. مثل فرمانده ای که بیاد بین 2000 تا لشکر خودش، سربازان خودش، مهرای خودش میگه بچه ها ما امروز شکست میکنیم، خب 100% این لشکر از هم میپاشه، 100% اراده تو اینها میمیره، 100% اینا توان خودشون از سر به دم میرسن، چون اون فرمانده اومد با صدای بلند اعلام کرد ما شکست میخوریم. وقتی که ما برای ورود به یک کار میگیم نمیشه، از همون اول نامونی فرداده رو اعلام شکست میدیم و متاسفانه تمام سلول های باور ما همون وقت توسط ما قتل عام میشن. ما این کشتار دست جمعی انجام میدیم و همه این رو میکشیم و نمیدونیم همین سلول ها سربازهای ما هستن برای رسیدن به مسیر موفق تو مسیر موفقیت. و ما همین رو اول خلص اعلام کردیم، سلاح های ما رو ازش گرفتیم، حالا میخوام بیمارشون توی پروسه دو ساله چهار ساله بگیم بیا به من کمک کن. امیدوارم با دیدن این کلیپ ویدیو یه مقدار بیشتر تو رفتار رو تجدید نظر کنیم، یه مقدار متوجه بشیم چرا قدیمیای ما وارد خونه میشدن که هیچ کس داخل شب رو سلام میکردن، هیچ کس داخل ما خونه نبود وقتی اینا ورود میکردن سلام میکردن. اونا به کی سلام میکردن؟ اونا به خود اون خونه سلام میکردن، به در و دیوار سلام میکردن، به آشپزخونه سلام میکردن. چون اونها بدون اینکه حتی شاید این آیات رو شنیده باشن میدونستن که خود این خونه شعور داره، خود این در شعور داره، خود تک تک اجزای این خونه، حتی قابلمه، حتی شیر آب، اونا شعور دارن. امروز امثال خانم دیندا بود من اومدن اون آیات قرآن رو و اون فرمایشات مولوی رو در مثنوی رو دارن برای ما تفسیر میکنن. امیدوارم که ما خودمون به عنوان کسی که 1400 سال قبلی مفاهیم رو به ما عرضه کردن ما بیشتر راجع به این رو دقت کنیم، با تمام هستی به صورت بسیار شعورمندی برخورد بکنیم. اینها رو در کتاب قرآن و قانون جذب ما به طور مفصل شرح دادیم. امیدوارم کتاب به دستتون برسه و بتونید مطالعه کنید. در اون کتاب اینها رو ما به صورت مفصل توضیح دادیم. ازتون متشکرم.
من فقط به عنوان مثال و برای شروع بحثم و استدلالم از این استفاده کردم، چون خیلی از این مدعیان معنوی و مروجین قامجز در کشور ما شروعشون از اینجاست، از این آیه هست، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و ادامه این که جهان هستی شعورمنده، جهان هستی شعورمنده. یا مثلا بیان میکنن میگن آقا مثلا این آیاتی که هستش کوه ها مثل غبار و نمیدونم اینا هستش مثل ابره، خب اون آیات رو میان میگن که این همین ابر کوانتومیه و اینا قرآن گفته. ببینید یه نگاهی رو من اینجا عرض کنم، تکلیفمون رو روشن کنیم و ادامه استدلال های اینها رو، استدلال هایی که به قرآن اینها استناد می کنند و من یه مقداری باز کنم که این استدلال ها چقدر درسته. من گام به گام پیش میرم. ببینید سوالاتی هم که می پرسید درسته در مورد منفی اندیشی مثبت اندیشی. من می خوام یکم این منسجم بحث کنم. شروع بحث از شعورمندیه، اینو میخواییم اول اثبات کنیم. اینا هم میگن که جهان هستی شعورمنده. آیه‌ای که استناد میکنن این آیاته که جهان هستی داره تسبیح میگه. ببینید تسبیح گویی شعوری، این شعوری عقل و فهم و نمیرم اینا نیست. یه توسعه‌ای در شعور اینها قائلند به این جهان هستی، یه توسعه‌ای در حد الوهیت، توسعه‌ای در حد الوهیت، چون قرار این کائنات برای شما خواسته‌های شما رو بده. کائنات قرار خواسته‌های شما رو بده، قرار جانشین خدا بشه یه جایی. حالا خواهیم گفت خود کائنات هم دیگه تبدیل خواهد شد به یک چیز دیگه، به خود انسان. یعنی اصلا اون کائنات هم مبتنیه بر دیدگاه های اینها، اونها همشون مه کوانتومه و اون الغاء انسانه، یه چیزی بیرون از ذهن انسان، اینا خواهند گفت که چیزی وجود نداره، یه ادعاهای عجیبی. این قرآنی که یه زمانی ادعاهای علمگرایی بیشتر رو اینها بوده، این ادعاها تبدیل شده به ادعاهای شبه علمگرایی، سادو ساینس. شبه علمگرایی امروزی ایده هایی در فیزیک کوانتوم مطرح میشه مبتنی بر این ادعا، اینا رو میان تطبیق میدن با قرآن. یعنی فاجعه هم هستا، واقعا چیزای فاجعه‌ای. همین ایدهی که اینشون مطرح کرد، گفت کوارک ها اون موجودات زیر اتمی دارن مثلا این رفته دیده به اینا اخ کرده، اینا اخ کرده. حالا اخم یک سلول یا ریزتر از سلول، ریزتر از اتم، ریزتر از اون چیه دیگه، حالا خدا میدونه که اینا دارن مطرح میکنن، خدا میدونه، حالا مطرح میکنه. جهان هستی رو میگن اینا شعورمنده. این شعورمندی که مطرح میکنن میگن چون انرژیکاله، انرژی شعور داره، انرژی شعور داره. جنس شعور این چیه؟ حرف اینجاست. اینا میان میگن که یه اصطلاحایی مطرح میکنن با عنوان فرکانس، ارتعاش، که شما اگر با این جهان هستی هم فرکانس بشی، هم ارتعاش بشی، اون تصویری که از خواستت داری، اون ماشینی که مورد علاقته، اون محبوبی که مورد علاقته، چجوری هم فرکانسش کنی؟ حرف اینجاست. میگه یک حس وحدتی ایجاد میشه، یک حس هیجانی، حس شور و شعفی، یک حسی که با علاقمندی. شما اون ماشین رو میخوای، اون ماشین رو دیوانه وار باید بخوایش. نه تنها دیوانه وار باید بخوایش، بلکه اون هیجانی که به اون ماشین داری، بلکه باید با اون حس وحدت هم داشته باشی. این مهمه، حس همفازی داشته باشی، حس همسویی داشته باشی، هم افق باشی، وحدت داشته باشی، از یک پیکر هستی، باش حس وحدت پیدا کنی، اون خواسته رسیدی. به این میگن هم فرکانسی ایجاد میشه. یعنی شما با اون وقتی حس تو یک شبکه شعور قرار میگیرید، میشی مونیسم، یک موجود یک پارچه خدایی. همه ما یک پارچه خداییم. این ادعاست که تو کتابهاشون مفصل، اصلا دیپاک چوپرا در کتاب چگونه خدا را بشناسیم مطرح کرده، دونالد واش در کتاب وصل با خدا مطرح کرده و کتابهای دیگه که اینا تو این زمینه نوشتند و این ادعا مطرح میشه. حالا گام بعدی که اینا وقتی این رو مطرح میکنن اینه که شما میایی وارد آیات قرآن که میشی، تو آیات قرآن میگن دا این قرآن اولا شعورمندی رو برای ما اثبات میکنه، ثانیاً آیاتی که در قرآن هست، این آیات این جهان هستی رو در اختیار انسان قرار داده. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، در جهان هستی هر چیزی که هست در اختیار شماست. یکی از آیاتی که مطرح میکنن اینه، سخر لکم، شما در مرکزیت این جهان شعورمند، شما همه کاره هستی، شما هستید. یا مثلا اونجایی که مطرح میکنن و ایزن نفوس زوجت، میگن این نفوس زوجت آیاتی که مطرح میشه، چون ادعاها و افراد، من بیش از 100 نفر از این آدم ها رو رصد کردم، نمیخوام زیاد دیگه آدم ها رو اینجا بشینم، کسایی که تو این زمین ها حرف زدن، آزمندیان و هلت و شریفی و نمیدونم خیلی از اینا که مستند میکنن حرفاشون رو، نفیس معتکف و اینا، به آیات و روایات و اینا، من اساره حرفا رو دارم بیشتر مطرح میکنم، چون اقتضای بحث ما یک جلسه ای هستش و منم نمیخوام بیشتر اطاله کلام داشته باشم، میخوام یه اساره ای از این استنادات به آیات رو عرض کنم. میگن ویزن نفوس و زوجت، تفسیری که اینا میکنن جالبه، میگن این به معنای همفرکانسیه. ببینید اتفاقی که میفته اینجا اینی که برخورد اینها با قرآن به شدت تأویل گرایانه هستش. یعنی به راحتی اون نگاهی که در مسیحیت بود اینجا هم هست، هر جوری دلشون بخواد آیات رو تأویل میکنن، گاهن لغت رو عوض میکنن. حالا خواهیم گفت ما یک جریانیست به نام وناکی که محمد بابایی بنیان گذارشه، اون اصلا یه کتابی می‌نویسه اسلام دین سلامتی، اونجا اصلا کل آیات رو، آیات عذاب رو هم عوض میکنه، میگه همه اینا عذاب به معنای اینجا شیرینیه، اصلا یه معنای دیگه ای. اصلا میگه اسلام به معنای سلامتیه، یعنی سلامتی انسان، اون معنای تسلیم و همه اینا رو میذاره کنار، یک نگاه های کاملا جدید و تأویل گرایانه رو اینا مطرح میکنن، به خودشون اجازه میدن هر جور دلشون میخواد قرآن رو تفسیر کنن. دلیلش عرض کردم، چون نگاه اینها نگاه راز هست، اینها میگن ما کدگشایی میکنیم، رمزگشایی میکنیم. اصلا امروز شما صدها و هزاران کانال درست شده که کد، مثلا میگه این کد رو، مثلا اگه میخوایی ثروتمند بشی این سوره رو بخون، اگه میخوایی نمیدونم مشکل در بشی این سوره، کد رمزگشایی میکنن. یعنی که تو جریان های کابالیستی اینا هم بوده و تو اسلام هم یک کسی به نام رشاد خلیفه پیدا میشه و از این رمز و رموز ها و نمیدونم اعداد قرآنی و 19 و اینا رو اومدن یه زمانی اینا هم مطرح کردن، مثلا کد نمیدونم سوره فلان رو بخونید برای رزق و روزی. متاسفانه یه نگاه های اخباری گرایانه، خرافی گرایانه هم اینجا اینا اومدن از اینا استفاده کردن، اون روایاتی که هست مثلا فلان سوره رو بخونید فلان خاصیت رو داره، که زیاد استنادات محکمی هم نداره بعضیاشون، اونا رو گرفتن و بعضیاشون هم خودشون اضافه کردن. حالا من بعضیاشون رو برای شما پخش کنم، جالبه ببینید، اینم خوبه که تو این زمینه بعضی از اینا.
پنج تا سوره که بهتره بعد از هر نماز بخونیمشون، عالیه. شماره یک، واقع فقر رو از بین میبره. شماره دو، فلق بلاها رو دور میکنه. شماره سه، کوثر، از شر دشمنان در امان خواهیم بود. شماره چهار، اخلاص، یا همون توهی یا همون قل هو الله احد، آدم های دورو رو از ما دور میکنه و کمک میکنه که خودمون هم از دورویی نجات پیدا کنیم. و شماره پنج، سوره ناس، افکار پلید شیطان رو از ذهنمون پاک میکنه و شیطان رو از قلبمون پرت میکنه. دوستتون دارم، خیلی زیاد بفرستید برای هر کی که دوستش داره، لایک و کامنت و سیو یادت نره.
تو سختی و گرفتاری های زیادی گیر کردی، افراد زیادی در حقت ظلم میکنن، هر دری رو که میزنی اون در رو به روت باز نمیکنن. مگر خداوند به تو نگفته من از رگ گردن به تو نزدیکترم؟ پس چرا درهای دیگر رو میزنی؟ یه ذکر فوق العاده بی نظیر برات دارم که وقتی که اونو انجامش بدی با ایمان و باور قلبی و بهش مداومت کنی، معجزات بی نظیری از عالم غیب وارد زندگیت میشه. سیف کن و برای عزیزانت هم ارسال کن، حتما کپشنم بخون، ذکر یا رؤوف و یا رحیم 544 بار بیانش میکنی. راستی یادت نره همینجام بنویس خدایا شکرت.
میخوام درباره چله ثروت با سوره کوثر براتون صحبت کنم، خیلی خیلی بی‌نظیره. این کلیپ رو حتما نگاه کن دوست خوب من، فقط قبلش این عبارت تاکیدی رو برام کامنت کن که ثروت در زندگی من جاری است. همین الان کامنت کن تا یک انرژی فوق‌العاده از تو دوست خوبم بگیرم. دوستان، قرآن فوق‌العاده است. خوندن قرآن میتونه شیاطین و اجنده ها و شیطان رو از ما دور کنه و کلی اتفاقات خوب برای ما بیفته. حالا سوره کوثر رو چجوری چله بگیریم برای ثروت؟ چله گرفتنش به این صورته که میاید چهارشنبه، حالا چهارشنبه این هفته، یک چهارشنبه شروع کن به مدت 40 روز چله سوره کوثر بگیر.
خب حالا این ادعاها که خیلی هاشون بدون پشتوانه هستش و بعضی هاشون مستندات روایی داره ضعیفه، حالا اینا رو در موردشون تکلیف ما چی باشه خواهم گفت. برمیگرده به اون جهانبینی ما و نظام اندیشه ما که اینا اجازه بدید من آخر سر عرض خواهم کرد. ولی اتفاقی که میفته اینه، اینا من اینو برای این مثال می آوردم که قرآن رو میگن ما رمز گشایی می کنیم، تأویل می کنند، گاهن تو بیاناتشون میگن قرآن رو بد برای شما معنا کردند و ما می خواهیم معنای درستش رو بگیم، قرآن رو تا به حال برای آخرت شما گفتن، ما برای دنیاتون هم میگیم که ثروتمندتر بشید، با رازهای جهان هستی بیشتر آشنا بشید، از این چیزا، از این ادعاها. و وقتی این ادعا رو مطرح میکنند خب راحت میتونن دیگه بیان دو کلمات قرآن رو با اون چیزی که خودشون میخوان تفسیر کنن. مثلا وقتی میگه اذن نفوس زوجت، میاد میگه که آقا نفوس زوجت به معنای هم فرکانسی. دیگه کسی نمیاد بپرسه، چون ببینید دین هم نشین بشه با علم یه تیمنه ایجاد میکنه در ذهن مخاطب که ببین چه هم علمی صحبت میکنه هم قرآنی صحبت میکنه، چه قشنگ صحبت میکنه، قرآن رو چه خوب معنا کرد، علمی معنا کرد، کجاش علمی بود، با چه روشی این به این معنا رسید، و اذن نفوس زوجت، هم فرکانسی، هم زادی، هم نمیدونم اینا رو از کجا داره در میاره، ما اینا رو از کجا در میاریم. و این یکی از رویکردها هستش که میان اون عرض به حضور اصطلاحات شبه علمی رو تطبیق میدن با اصطلاحات قرآنی، همون کاری که جنبش توصوفی یه شخصی است در جنبش توصوفی به نام چارلز وبستر، که ایشون چارلز وبستر لیدپتر، چارلز وبستر لیدپتر، ایشون در جنبش توصوفی یکی از فرقای رازورزانه هستش. ایشون میاد و اصطلاحات انرژی و اینا رو تطبیق میده به اون اصطلاحاتی که در آموزه‌های یوگا و هندویزم بوده. و شما مثلا می‌بینید کندالینی رو به عنوان یک انرژی مطرح می‌کنند امروزه. اصطلاح‌ها مطرح می، حاله رو اومدن مطرح کردن، چاکرا رو اومدن مطرح کردن. و اینا رو اومدن امروزه تطبیق میدن این اصطلاحات عصر جدیدی رو، مثل فرکانس، مثل ارتعاش، مثل چاکرا، مثل شعور، همه اینا رو میان تطبیق میدن با اصطلاحات قرآنی و بر اساس این تعویل ها و تفسیر ها دیگه آرام آرام شروع میشه. شما هر جور دلت میخواد میتونی تفسیر و تعویل از آیات و روایات داشته باشه. حالا روایات که اینا خیلی گسترده تر بازم ورود کردن که حالا اونجا شاید دسترسیشون کمه، زیاد نرفتن سراغ بعضی از روایات، ولی تو قرآن که اینم به مفصلن اتفاق افتاده. خب تو قرآن اولین ورودی که اینها میکنند بعد از اینکه ثابت میکنند به شعورمندی، یه دوگانه ای رو مطرح می کنند. این خیلی مهمه، چون در قانون جذب ما وارد بحثی میشیم به نام شعور مثبت و شعور منفی، مثبت اندیشی، که شما میتونید با اندیشه مثبت مثبت رو جذب کنید و با اندیشه منفی منفی رو جذب میشه. اگه به مثبت فکر کنی مثبت جذب میشه، به منفی اگر به بلا فکر کنی بلا جذب میشه، اگر به خوبی فکر کنی خوبی جذب میشه. خب مهمترین ارجاعات این آیون به این آیاته، آیاتی که تو اون عرض به حضور شما اگر به خصوص آیات حزن و اندوه که اینا مثلا میان بیشتر رو اون مانور میدن، میگن حزن و اندوه جز منفی ها هستش که قرآن تأکید میکنه که خوف و حزن نداشته باشید. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا چندین بار در قرآن مطرح شده، استناد میکنن به این آیات. خب این نکته خیلی مهمه که این ایده مثبت اندیشی که در این دیدگاه ها مطرح شده و قرآن را هم مورد استناد قرار میدن تو این زمینه. حالا یه توصیه هایی هم قائل اند های آزمندیان، مثال های دیگه هم میزنه که برای شما من خواهم آورد. حالا آقای عباس منش تو این زمینه یه بحثی داره، من اینو برای شما باز میکنم، شما ملاحظه بفرمایید تا من در موردش یه مقدار توضیح بدم.
حسین عباس منش هستم که میخوام امروز تو این برنامه در مورد یک موضوع خیلی خیلی مهم صحبت کنم، موضوعی که زندگی منو متحول کرده و تأثیرات فوق‌العاده‌ای در زندگی من داشته. این موضوع برمیگرده به سالهای قبل. من سالها قبل خیلی خیلی در واقع رابطه خوبی با قرآن نداشتم و یه قرآن یادم میاد که با جلد آبی رنگ مادرم بهم داده بود و همیشه توی هر جا که بودم به من میگفت همراهت باشه، برات خوبه، خیر و برکت میاره و این قرآن همیشه با من بود. و تی سالا که من توی کشتی کار میکردم و کل کروی که ما اونجا در واقع با هم کار میکردیم روس بودن، یعنی روس و اوکراینی بودن، خب یه سری چیزا برای من جالب شده بود روی کشتی، مثلا رفتارهای کپتان کشتی برای من خیلی خیلی جالب بود و اون که بسیار بسیار انسان فوق‌العاده‌ای بود، انسان دوست داشتنی بود و خیلی خیلی رفتارهای درستی داشت و من تعجب میکردم، میگفتم اینا که در واقع اعتقادی ندارن و مسلمون نیستن این همه انسانهای خوبی هستن و ما که مسلمون هستیم اینقدر دروغ، اینقدر در واقع رفتارهای نامناسب داریم. و به این فکر افتادم که من هم بشم مثل اونها و اصلا دیدگاهم رو عوض کنم، اصلا مسلمون نباشم. اون که مسلمون نیست الان مگه چه مشکلی داره، اینقدر انسان خوب و شریفیه. و یادم میاد که همون موقع تصمیم گرفتم که از در واقع پنجره کابین کشتی این کتاب قرآن رو من پرت کنم تو دریا. وقتی خواستم این کار انجام بدم یه حسی من گفتش که تو تا حالا نشستی اصلا قرآن رو بخونی و میخوای الان پرتش کنی تو دریا؟ بشین یک بار نگاهش کن و بعد تصمیم بگیر. و اون وقت بود که من برای اولین بار در زندگیم نشستم کتاب قرآن رو خوندم. خب تا اون موقع فقط همراه هم بود، روزات و تضاد توش هست و من رفتم این کار رو انجام دادم، گذاشت بسیار بسیار زندگی من رو متحول کرد و تونستم به خیلی از خواسته هم برسم. و همون موقع پیش خودم گفتم اگر این قانون جذب درست هست، اگر این در واقع قانونی که من دارم ازش استفاده میکنم و نتیجه میگیرم و به هزاران نفر گفتم و اونها هم ازش نتیجه گرفتن درست هست، پس حتما یک اثری از این قانون باید توی قرآن باشه. و در واقع اومدم این بار آیه به آیه و سوره به سوره قرآن رو با دیدگاه و با نگاه قانون جذب مطالعه کردم و متوجه شدم که تمام قرآن در زمینه قانون جذبه و خیلی خیلی منو متعجب کرد که این چیزی که به عنوان قانون جذب ازش صحبت میکنن 1400 سال پیش پیامبر اسلام به صورت کاملا واضح و مبرهن توضیح داده و خداوند الهام کرده و در آیات مختلفی نوشته شده و چقدر ایمان من قوی تر کرد. و بعد از اون بود که من هر روز در این زمینه کار میکردم، مطالعه میکردم، مطالب بسیار زیادی رو یادداشت کردم، حتی کلاس‌های بسیار زیادی در زمینه قرآن و قانون جذب برگزار کردم. و امروز میخوام در مورد یکی از اون موضوعات صحبت کنم، موضوعاتی که فکر میکنم دونستنش باعث میشه زندگی تمام مسلمانان دنیا تغییر کنه. و من ایمان دارم این آگاهی که امروز توی این برنامه اشاره داده میشه و انشاءالله از این بعد هم خواهد بود، میتونه نگرش شما رو در مورد خداوند، در مورد قرآن، در مورد اسلام برای همیشه تغییر بده و فعال باشید. اگر شما امیدوار باشید، اگر شما احساس خوب داشته باشید، همواره در همه شرایط فقط و فقط اتفاقات خوب رو تجربه میکنید. و برعکسش، اگر شما غمگین باشید، اگر شما افسرده باشید، اگر شما ناراحت باشید، اگر شما عصبانی باشید، قانون اینو میگه که زندگی و جهان اتفاقاتی رو بعد به وجود میاره که عصبانیت و ناراحتی و غم بیشتری بعد به وجود میاره. در واقع وقتی که شما غمگین هستید، دارید یک فرکانس رو به جهان هستی ارسال میکنید که به جهان میگید من غم بیشتری رو میخوام، و جهان هم این فرکانس رو دریافت میکنه و غم بیشتر و ناراحتی بیشتر رو در واقع شرایط مختلف امبد میکنه، نهفته میکنه و وارد زندگی شما میکنه. اگر شما خوشحال باشید و شاد باشید، شما دارید به جهان هستی اعلام میکنه که من شادی بیشتری رو میخوام. اون دریافت میکنه و شادی بیشتری بر شما به وجود میاره. اتفاقات، شرایط، موقعیت ها و در واقع آدمایی رو وارد زندگی شما میکنه که شادی بیشتری تجربه کنید. اگه بخوایم بازم یک توضیح بهتری داشته باشم، دوستان، جهان فرکانس شما رو دریافت میکنه و اونو تبدیل میکنه به ماده، یعنی انرژی رو دریافت میکنه، تبدیل میکنه به اتفاق و وارد زندگی شما میکنه، تبدیل میکنه به شرایط و وارد زندگی شما میکنه. وقتی شما غمگین هستید، جهان دریافت میکنه که غم بیشتری به شما بده، بعد اتفاقاتی که شما رو ناراحت تر کنه وارد زندگی شما میکنه، و بعد شما غمگین تر میشید و باز هم به جهان ثابت میکنه که غم بیشتری رو بازم میخواد. دوباره غم بیشتری به شما میده و شما دوباره غمگین تر میشید و باز هم غم بیشتری به شما میده. شما اینقدر این سیکل رو ادامه میدید که ممکنه فرد به افسردگی برسه و هر بار اون به صورت اون سیکلیه که دارم در موردش توضیح میدم. خب میام دیدگاه قرآن رو بررسی کنیم. کلمه‌ای که در مورد غم و ناراحتی توی قرآن از کلمه حزن استفاده کرده خداوند. حزن، این کلمه خودش کلن بار خیلی خیلی غمگینی رو داره. اگر شما دقت کنید کلمه حزنه و این ریشه در قرآن بارها تکرار شده. این ریشه در قرآن 42 بار و در 25 سوره تکرار شده که 35 بار اون به صورت نفی اومده. این 35 بار در قرآن گفته شده که نباید غمگین باشید. من دونه دونه این موارد رو میخوام باهاتون بررسی کنم و ببینیم حقیقت چیه. سوره یونس آیه 62: آگاه باش که دوستان خدا نه ترسی دارند و نه غمگین میشوند. ببین دوستان، این آیه به صورت کامل و واضح نشون میده که اگر انسان رابطهش با خداوند اتصال قوی داشته باشه، الا اولیاء الله، کسانی که اولیاء الله هستند، نه غمی دارند و نه ترسی. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان، در مورد این آیه هایی که صحبت میشه اگه دقت کنید، یحزنون فعل مضارع است، یعنی به این معناست که اونا در تمام طول زندگیشون غمگین نیستن، نه که یک بار غمگین نیستن، یعنی یک استمرار رو این فعل داره نشون میده. من در مورد قانون فرکانس در دوره‌های آفرینش خیلی خیلی اینو توضیح دادم. در دوره قانون آفرینش که برگزار میکنم خیلی کامل توضیح میدم موارد مختلفی که قرآن داره از فعل مضارع استفاده میکنه. مضارع به معنای دائمی، به معنای همیشگی. این همون چیزیه که ما در مورد فرکانس صحبت میکنیم که انشاءالله تو همین برنامه توضیحات خیلی قشنگی با خود داشته باشیم. این رابطه نتیجهش احساس خوبه، رابطه زیبا و قشنگ با منبع انرژی، با خداوند، نتیجه احساسش احساس خوبه، و دور شدن رابطه و کمرنگ شدن رابطه نتیجه احساسش احساس بده، که به همین زیبایی در قرآن توضیح داده شده. داشته باشید برترید، خداوند خیلی از دست میدی. این میدو معلم میگه آقای معلم، فکر نکن اینا به خاطر تو دارن این کارو میکنن. چقدر داستان دقیق سال ندید و وقتی دارم با من صحبت میکنن تا میگن آقای عباس منش، اینو گیرش رو میگیره و وظیفه من به عنوان یک مشاور اینه که من جوری سوالها رو طرح کنم و جوری مسیر احساس رو طرف عوض کنم که احساس خوبی به دست بیاره. اینقدر وابسته نیست، اینقدر نه اومد، یعنی برای محسون، برای غمگین شدن، برای محسون شدن. بسیار این آیه آگاهی دهنده است. سوره مجادله آیه 10، خداوند میفرماید انما النجوا من الشیطان، میگه نجوا تنها از سوی شیطان است. نظم همون گفتگوهای ذهنیه که صبح تا شب داره تو مغز ما به ما میگه بدبخ شدی، کارتو ازت گرفتن، بیکار میشی، ترکت میکنه همسرت، بی پول میشی، بچه تو از دست میدی، مریض میشی، دلار داره میره بالا، اوضاع داره سخت میشه، رقابت داره بیشتر میشه. گفتگوهای ذهنی که هر روز از صبح تا شب ما داریم با خودمون صحبت میکنیم. انما نظم من شیطان. دوستان انما در قرآن یعنی این اصل و جزئی نیست. یعنی دقیقاً به درستی که مطمئنم بدون شک انما النجوا من شیطان، نجوا تنها از سوی شیطان است. برای چی؟ برای اینکه مؤمنان را غمگین کند.
خب دوستان عزیز، این تفسیرها و تأویلهای مفصلی که اینا دارن، خب توش بله انسان با خدا ارتباط بگیره حوز نداره، این که روشنه که ما به حالا اینا با تعبیر منبع انرژی مطرح میکنن و نکته‌ای که از اینجا هم استفاده میکنن این که آقا شما باید شاد باشید، مثبت اندیش باشید و نباید غم داشته باشید. خب یه گزاره‌ای که این گزاره نادرسته، چون در قرآن خلاف این هست و حزن معنا داره. کجا ما یه جایی حزن داریم، یه جایی ناراحتی داریم که باید باشه، اینو اون ناظر به نظاموار دیدن قرآن و دین و نگاه اجتهادی باید اینها حل بشه. ولی من میخواستم اینجا یه چیزی رو عرض کنم، اون هم نگاه های تأویل گرایانه. ببینید ایشون میاد نجوا رو شلوغی ذهن معنا میکنه، در حالی که در تفسیر شما برید مراجعه کنید، نجوا اون گفتگویی بوده که منافقین و مشرکین داشتن توطئه میکردن برای پیغمبر و و و مثال های زیادی از این ها ما داریم. یا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که این خوف و حزن به چه معناست، خوف از چیه، حزن به معنای چیه، در حالی که اینها خوف که بین المخافتین باید اینها زندگی کنن، خوف از خدا باید باشه. حالا این تفسیرها و تأویلها میاد یک سازه رو رو قرآن حمل میکنه. اون سازه چیه؟ اون سازه به اینه که خدا اون موجودیت خودش رو از دست میده و فروکاهش میشه و به قول پولیلاس چرخشی اتفاق میفته، درونی میشه، خدا میشه خدای درون. که حالا من یه گفتاری از آقای عباس منش رو اینجا برای شما پخش کنم از این بزرگوار که بیشتر روشن
من فکر میکنم هر چقدر که آگاه تر بشیم مثل دو خداوند کمتر میتونیم توضیحش بدیم و بیشتر میتونیم بفهمیمش، بیشتر میتونیم حسش کنیم، چون خودمونیم، چون توی وجود ماست، میتونی؟ چون هر کدوممون یه خدایی، هممون خالق زندگیمون هستیم، اصلا همه چی هست. حالا که همه چی هست، اون چیزی که ما بهش میگیم خدا، من بهش میگم انرژی،
میگه من بهش میگم انرژی. اگه این انرژی واقعا انرژی فیزیکال رو میگه، همون این مساوی MC2 خدا رو محدود کرده، نه یه چیز متافیزیکی و اینا رو مطرح میکنه که تعریف نکردن چیه این خدا. خدا رو دارن همون شعور به هم پیوسته میگن که در نهایت خدا، خود انسان خدا خواهد شد. اینجا ما بحثایی داریم، بحثای مفصلی داریم اینجا.
چه باورهایی در موردش بسازیم که به ما کمک کنه، میدونید؟ نکتش اینجاست، اون ویژگی که تو میسازی در ذهنت به همون شکل برای تو در میآید، اونجوری میشه که تو میسازیش، تو باورش میکنی. بخاطر میگم همه چی باوره، همه چی، همه چی، همه چی باوره، همه چی باوره، همه چی باوره.
ببینید اینا میان یه ایده ای رو مطرح میکنن در فلسفه به نام سابجکتیویزم، ذهنیت گرایی. یک وجود منحاز از ذهن ما در بیرون از ما وجود نداره، همه چیز ذهن ماست. مبتنی بر ایده های شبه علم گرایانه فیزیک کوانتوم اصلا میگن بیرون از آقای دیپاک چوپرا مطرح میکنه، میگه بیرون از این جهان ذهن شما اگر درختی دیدی اون درخت وجود نداره، اون درخت مخلوق ذهن شماست، خدا ذهن شماست، خدا فرافکنی ذهن شماست، خدا خود شمایید. در نتیجه به این نتیجه میرسید، دونالد والش میگه به این نتیجه میرسید من خدا هستم. اصلا خالق این قامجذب رو چرا مطرح کردم؟ قامجذب به این خاطر مطرح کردم، گفتم که شما به این نتیجه در نهایت میرسی که خدایی. حالا تو این میگم یه بحثی مستندات بسیار بسیار زیادی هستش. میرچایلیاده که یک دین پژوهه بیان میکنه ما با یک شرک نوین طرف هستیم، با یک الحاد نوین طرف هستیم، با یک بت‌پرستی نوین. و اینکه اینا اومدن گفتن که وقتی میگی من خدای درونم رو باور دارم، انگار جونز بیان میکنه جونز را میپرستد. این اصطلاحی که اینا مطرح کردن، اینا میگن که انگار خودپرستی رو دارن مطرح میکنن، میگن باورت رو عوض کن و قدرت خودت رو. کلاسایی رو دارن اینا برگزار میکنن، کلاسای عزت نفس، میگن دا اولین گام قانون جذب خودباوریه، خودت رو باید باور داشته باشی. این خودباوری به چه شکله؟ یکی از استدلال هایی که اینا میکنن به اینه که انسانه، همه چیز انسان، قدرت ما هستیم. خب اینا میان از قرآن استفاده های عجیب غریبی میکنن، مثلا میان میگن دا ما قرآن میگه ادعونی استجب لکن. خب ادعونی استجب لکن همون گام اول قانون جذب دیگه، بخواه تا به شما داده شود. داده شود کی؟ قرآن میگه خدا. شما خدا رو از اینجا حذف کردید و این خیلی مهمه، بخواهید تا به شما داده. بعد اینا میان میگن دعا همون قانون جذبه، دعا همون قام جذبه. جالب اینجاست که یه کتابی می نویسه کاترین پانده به نام قدرت دعا، میگه دعا عبارت است از به کار بردن عبارات تأکیدی. آقا تو هر چه تو بخوا برو جلوی آینه وایسا، لوئیس هی یک کتابی داره کار با آینه، برو جلوی آینه وایسا بگو من باید به این خواسته برسم، اونو اونقدر تکرار کن. اصلا اینا میان کارگاه برگزار میکنن، آینه رو بذار جلو، همه چیز خودتی، اصلا خدا هست میشه این وسط، همه کاره هستی خودتی. تو دعا شما قراره خودت رو نبینی و خدا رو ببینی، یک موجود کاملا نیازمند در مقابل یک موجود کاملا بی نیاز از خدا مسئلت میکنه. اینجا نه، اینجا به قدرت ذهن با عبارات تأکیدی خواسته توست، ادعونی استجب لکن. یا مثلا اینا میان میگن که حضرت علی چرا تو نماز چیز بوده تیر از پاش میکشن حس نمی کرده؟ چون در حالت آلفا بوده. در حالت آلفا رو از کجای قرآن میگی استفاده میکنی؟ میگه و من یتق الله اسخای میکنم، بیان میکنه ناسیتون کاذبتون خاطئه، که ما مغز ما یه نیمکره راست داریم که اگه نیمکره راست حضرت امیر علیه السلام چون فعال بوده بعد به سطح 4 هوشیاری رسیده بود، ولی یه جلوی پیشانی ما یه چیزی داریم اونجا اون خاطئه هستش. اینا از کجا در میارید شما؟ و میگه آره این سطح به این حالت بهش میگم بتا. حضرت علی در حالت آلفا بوده، شما در حالت بتا که اون کاذبه است، اون خطا میکنه، شما باید نیمکره راسته. از این یه چیزایی رو میان استفاده میکنن و ناظر به این. یا مثلا استفاده‌ای که میکنن در مورد ولی این شکرتم لعزیدن نکن، میگن شکرگزاری. اصلا کتابی هم تو خانم راندابن داره در مورد مثلا قانون شکرگزاری، قدرت شکرگزاریش، که شما تو این زمینه پیج ها و کانال های مفصلی رو میبینید که در مورد شکرگزاری اینا اومدند و مفصل تبلیغ میکنند. یعنی این آیه دلالت میکند بر بحث قانون جذب. خب شما میگی اولا شکرگزاری، شما یه قاعده هم عقلی هست هم دینی هست، شما شکر منعم میکنی، شما در مقابل خداوندی که نعمتهایی به شما اعطا کرده و شاکر هستی. و اینجا اون چیزی که اتفاق میفته اینکه لعزیدن نکم در وجود شما توسعه میکنه. اینا میان چه معنایی میکنن؟ میگن داره این همون قانون جذبه، شما هر چقدر مثبت فکر کنی بیشتر به شما داده میشه. شکرگزاری که در جریانهای معنوی گفته میشه کاملا شرکالوده. اونجا شما قرار حس خوب و حس هیجان زده داشته باشی، حال خوب نسبت. ببینید اینا عرض کردم دیگه، مرحله سوم قانون جذب مرحله‌ای هستش که شما نسبت به خواسته‌هاتون باید حس بسیار مثبت و خوبی داشته باشید، حس شعف داشته باشید. تا اون حس نداشته باشید شما نمیتونید. من الان میگم در زیستن در حال که جز شعار معنویت گرایان هستش، یعنی در حال زندگی کن، به این معنا هستش که شما فکر کن الان داریش، چه ذوقی میکنی برای داشتن یه چیزی، اون ذوقه رو بکن. به این میگن شکرگزاری. اون حس خوب، اون حس خوب رو اسمش رو میذارن شکرگزاری. اصلا شکرگزاری که ما ناظر به خداوند متعال قرار شکرش بکنیم اون معنا رو نداره. یک حس سرمستی از اون داشته و اون چیزی که داری رو بهش میگن شکرگزاری. اصلا هیچ ربطی به جریان شکرگزاری نداره. و مثال های زیادی که تو این زمینه هست. حالا اینا مثلا یه جایی میان میگن که آقا قرآن در مورد شادی حرف زده. شما یه آیه رو میگیره میگه که قرآن این حرف رو داره، اون طرف رو اصلا نمیبینه. که یه مثبت اندیشی بسیار غلیظ و افراطی را اینا مطرح میکنن که ما نباید حزن داشته باشیم، ما فقط باید شاد، شادی نمیدونم بدون بهانه که امروز مطرح میکنن، عشق بی قید شرط، شادی بدون بهانه، مثبت اندیشی. ما از قضا تو دینمون حزن هم داریم، شما باید ناراحت هم بشید نسبت به بعضی چیزا، نسبت به گناهای خودت ناراحت بشی، نسبت به ظلمی که میشه باید ناراحت بشی. انسان در وجودش انواع هیجانات رو داشته باشه. نمیتونی اینو داشته باشی. خانم اوتینگن یک کتابی داره مثبت فکر نکنید. خانم گابریل اوتینگن بررسی کرده، 20 سال مطالعه کرده کسایی که قانون جذب کار کردن. اینایی که ادعا میکنن ما با قانون جذب زندگی بهتری داریم، زندگی شادی داریم، گفته که اینا خیلی هاشون دچار افسردگی شدن، حتی دست به خودکشی زدن خیلی از اینها، حتی دست به خودکشی زدن. نمیشه انسان بگه آه من دائم شادم، قرآن هم اینو میگه. اصلا شما کجا کدوم آیاتو خوندید؟ و خیلی عجیب تر از اینو هم عرض کنم، الان آقای ظریف نیاد و بساط ما رو به هم نریزه، خیلی عجیب تر از این مطرح کنم اینه که اینا مطرح میکنن، هر کس آزمندیان تو کلاساش مطرح میکنه، میگه هر کس به عذاب الهی فکر کنه در اون دنیا هم در عذاب خواهد بود. اون وقت حضرت امیر علیه السلام علیه عزو الله باید در عذاب باشه، چون یاد قیامت میکنه. امام سجاد علیه السلام داره یاد قیامت میکنه در دعاهاش.
بلا فاصله بگی فرمان بردارم سر برم. میدونی این پاسخ کائنات هست برای تو. پس مرحله اول طلب تو، مرحله دوم پاسخ کائنات، میگه فرمان بردارم سر برم. همه زیبایی راز در پدیده سومشه که چگونه حالا اون اتومبیلی که در کائنات خدا مارک زده شده، خیلی جالبه، مارک زده شده ولی بهت نمیدن، مال تو ولی بهت نمیدن، نمیتونی بشین پشتش گاز بدی استفاده کنی ازش، ولی هست، is there, is right there، اونجاست ولی بهت نمیدن. لذا در دنیای انسان فقط یک چیز میماند که بتواند با استفاده کردن از قانونها و رازهای جاذبه و قانونهای جهان هستی بتواند پروسه خلق رو اتفاق بیفته و سریع بهت برسه. چون یه وقتایی انقدر تو لفتش میدی شله ول میری که پروسه خلق اتفاق میفته، خلق میشه، ولی متاسفانه اون دنیا به دست میاد.
متاسفانه اون دنیا، خیلی اینا حرفا.
آب تنی کردن در حوزه اکنون است، یلا 7 سال آینده را امروز دریاب، زیرا تمام آینده های تو را اندیشه ها و تصمیمات امروز تو می سازد و امروز تمام کائنات خدا منتظرند آماده برای فرمان برداری تا ببینند که تو عزیز دل خدا امروز در محضر خدا چه می خواهی. خدا راست میگم، جدی میگم، گفتم هر جور زندگی خوبه بده اصلا مهم نیست، مهم این است که تو بگونه بهتر هم می توانی زندگی کنی. برای همین عرض کردم یک انسان کمال طلبی باش. دیگه خوبه دیگه، حالا ما که پول داریم، ما که خونه داریم، ما که زندگی داریم، ما که کارمون داریم، خوبه دیگه، انشالله بقیهشمون دنیا. نه، این دنیا مسیر زیبای آخرت از این دنیا میگذره. زیرا انسان، زیرا بهشت خدا پاداش انسانهایی است در این دنیا عالی زندگی میکنن به عنوان خالق زیباترین دستاوردها. و جهنم خدا و جزای انسان هاییست در این دنیا در جهنم زندگی میکنه. تو سرای آخرت دنبال چی هستی؟ زیرا انسان ها هر آنچه را بجویند میابند. یعنی حتی طبق این قانون انسانی به جهنم خدا میرود که شب و روز به جهنم، به عذاب، به قیامت، به زقوم، به نکیر منکر، به فشار حد، و انسانی بهش خدا میرود که یک عمر با امید به رعفت و مهربانی آغوش گرم خدا فقط به زیبایی ها و به گل های قشنگ بهش خدا فکر. قانون هست.
خب حالا من جمع‌بندی داشته باشم خدمت
سوالات
سوالات عزیزان باشم. ببینید، قانون جذب یک ایده کاملا الهیاتی شرکالود از غرب، از سمت جنبش عصر جدید که یک جنبش شرکالودیه در غرب وارد کشور ما شده و متاسفانه با روکش و پوشش قرآن و روایات افراد رو دارن فریب میدن و به اسم قانون جذب دارن دوره ها و پکیج فروشی ها و کلاس های برگزار میکنن و ادعا میکنن که شما با این قانون میتونی همه خواسته هات بدون استثناء برسی. و این ادعاها ادعاهاییه که امروزه داره نه تنها در کشور ما، در کشورهای دیگه مطرح شده. در کشور ما از قرآن سوء استفاده میشه و قرآن رو به تأویل میبرن تا بتونن این رو ثابت کنن. چرا؟ چون قانون جذب یک ایده معنویه، معنویت سکولاره در غرب، به عنوان یه ایده ای هستش که نسبت شما رو با کائنات روشن میکنه و اینکه شما بتونی یک ارتباط عرض هولستیک و شعور شبکه‌ای با کائنات بخوای داشته باشی و بتونی حس معنابخشی از زندگی داشته باشی. این قانون جذب امروزه به عنوان یک ایده جدید بیشتر مطرح شده. خب امروز استناداتی که به قرآن میکنن، این استنادات از بسم الله شروع میشه تا سوره های مختلف، فرقی نمیکنه. من امروز یه عالم فایل آماده کرده بودم، انواع سوره ها، از سوره ناس و سوره فلق و سوره توحید و سوره حمد و یعنی از این انواع سوره ها رو هم اینا مطرح میکنن که این سوره ها سوره هایی هستند که دلالت میکنه بر قانون جذب. چجوری دلالت میکنه؟ دلالت روشیش چجوریه؟ اجتهادیش، تفسیریش، همشون هم از جانب خودشون به صورت تأویلی هستش. حالا ما تو تو این زمینه من بعضی هاشو بذارید برای شما دوباره پخش کنم که این مستندات رو ای کاش دوستان تو این فضای مجازی که این جریان ها رو میبینند خیلی هوشیارانه و آگاهانه با این جریان ها برخورد داشته باشن. ببینید مثلا در مورد بحثی مثل شب قدر، مثلا آقای آزمندیان بیان میکنه که این شب قدر معناش اینه که شما بیایی تصمیم بگیری تو این دوره شرکت کنی. شب قدر معناش اینه. ببینید معنای شب قدر رو کلن عوض میکنه و میگه شب قدر که معناش اینه که شما بیایی یه روزی تصمیم بگیری تو دوره من شرکت کنی، اسمشو میذاره شب قدر. حالا بذارید من این صفحه رو بتونم بارگذاری کنم.
ساکت نشینی، شوخی نیست. امروز به خدا قسم، ای خدا آتش آهای باش، راست میگم تمام توجه خدا و کل کائناتش امروز معطوف بر که ایرانیان است، که این همه انسان، بیش از 1000 انسان بر بال ملائکه هستند و میخوان همچون خدایی در شب قدری تراوی کنند یک آینده را. و ما ادراک ما لیلة القدر، و چه میدانی که امشب؟
ببینید و ما ادراک ما لیلة القدر تفسیر میکنه به کسایی که تو دوره شرکت کردن، که مثلا برای خودشون یک آینده طراحی کنن.
چه شب بزرگی است در زندگی تو. لیلة القدر خیر من الف شهر. یک شب، یک جمعه شبی مثل امشب به نام طراحی برای زندگی تو، معادل ارزشش از زندگی 1000 ماهت. الف شهر یعنی 1000 ماه. خیلی جالب، خدا میگه از زندگی 1000 ماهت بالاتر است. و جالب اینجاست وقتی الف شهر رو محاسبه میکنیم 1000 ماه رو میشه 82 سال خورده. مثلا خداوند در این سوره مبارک قدر نمیخواد فقط داستان شب قدر خودشه بگه، میگه اگر تو هم ای عزیز دل من، اگر تو هم به روز جمعه بیای بر بال فرشته من بنشینی و مکشوف شود برای تو اسرار من و اجرا کنی قانونمندی های مرا، این که تمام زندگی 82 ساله به عنوان عمر متوسط چه بشود به این بسته داره که تو امروز از خدا و رزاق چه میخوایی. چقدر قشنگه. بذات
میگم اگه سلام میدین آقای دکتر، چون وقتمون گذشته، در حد یک دو دقیقه جنبندی بفرمایید. حالا ما امیدواریم که حالا برنامه‌ریزی بشه در آینده نزدیک بتونیم مباحث تکمیلی رو خدمت حضرت عالی باشیم. جنبندی بفرمایید اگه صلاح میدونید، و بعد هم چند تا از سوالات دوستان رو مطرح بکنم و محضرتون استفاده کنیم.
ببینید اینا نگاهشون به قرآن نگاه کاملا ابزاریه و بیشتر اثبات ادعاهای یک مقوله باطله، نه اینکه از قرآن استفاده کنند و معنا و مدلول کلام قرآن رو بفهمند. نه، نه، یه چیز موهومی رو از خدا، از انسان، از اینا یه تصویر میکنند، آیات رو میارن در خدمت قرار میدن. جالب اینجاست یکی از این مدعیان همین معنویت‌گرایی خانم اکرمی بیان میکنه، میگه آقا قانجز مثل چاقوه، مثلا شما چجوری ازش استفاده میکنی بستگی داره. ببینید این ادعاهای این شکلی، بعد میاد میگه که شما اگه میخوای شاخص قرار بدی برای اینا، شما ببین کدوم از آیات قرآن استفاده میکنن اون درسته. این خیلی ادعای غلطیه. شما بیای بگی اون یکی ها از شرک استفاده میکنن، از مسیحیت استفاده میکنن، ما از قرآن استفاده کردیم پس درست شد. این که خیلی بدتر شده. یعنی استفاده از قرآن یعنی تعویل قرآن. این خیلی خیلی بدتره. یعنی اینا چه هدفی دارن از این کار؟ آیا اینا میخوان به ما خدمت کنن؟ آیا میخوان قرآن رو ثابت کنن؟ ببینید این خیانت به قرآنه. چرا؟ بعضی از نادانها میان بیان میکنن، میگن که ما با این روش قرآن، مثلا جوان ها وقتی میفهمن انرژی و قرآن و این چیزا رو کنار هم به کار میبریم یه چیز جذاب و خوشگل و بهتری میشه. ولی اتفاقی که میفته اینه که اینا میخوان به عنوان ایده تمدنی و دینی عصر جدید تو دنیا مطرح کنن و به عنوان یه چتر بگسترانند، به این عنوان که بگن ما یه دینی به دنیا عرضه کردیم، خداش خدای درونه پیامبرش ندای درونه، خب توش خواسته ها و آرزوهای انسان به عنوان هدف گذاری این خلقت هست که انسان باید به آمال و آرزوهاش برسه. خب مسیحیت تایید میکنه، کابالا و یهود و اینا تایید میکنن، نمیدونم سنت های هاوایی و آمریکای جنوبی و اینا تایید میکنه، هندویزم و بودیزم و اینا تایید میکنه، اسلام هم تایید میکنه. پس این دین جهانی، ببینید اینا خاطر قرآن ما رو نمیخوان که بیان بگن آقا ما یه چیزی داریم میگیم تطبیقی بدید با قرآن، برید بگید آقا قرآن اینا رو هم داره. خیلی اشتباهه. ما حتی اون زمانی که آقای بازرگان نگاه‌های علمگرایانه به قرآن داشت نقد داشتیم، چه برسه که الان ما نگاه‌های شبه علمی به قرآن ما بیایم داشته باشیم که بیایید آقا ایده‌هایی که اصلا رد میشه، ایده های شرکالود و اینا رو بیایید با قرآن تطبیق بدید، یک تحویلگرایی، یک فروکاهش، و این فرصت رو برای اینا در اختیار قرار میدین. مثلا بعضی از این آقایون میان دوره برگزار میکنن از این اسلامی ها، مثلا دوره کارما و دارما در اسلام. آقا کارما میگن نه ما بازتاب عمل داریم، بازتاب کارما داریم دیگه، اینو ما تو دینمون قرآن ما داریم، مثلا قرآن میگه اگه فلان کار رو بکنی فلان عاقبت رو داره. او کارما ربط به تناسخ داره، به اینجا ربط نداره. عاقبت اموری که در قرآن گفته شده یه چیز دیگه است، جزایی که قرآن میگه در دنیا یه چیز دیگه است. این کارها باعث میشه که ما نه تنها دین ما ترویج نشه، قرآن ما ترویج نشه، بلکه ما باعث میشه که دین عصر جدید که یک دین شرکالود نظام غربی است که نظام ماده‌گرای غربی رو در قالب معنویت سکولار داره ترویج میکنه وارد زندگی ما بشه. این نکته رو باید دقت داشته باشید که خیلی مهمه. بعد اینجا ما دین رو نباید از اینا بگیریم، دین رو، دین روش داره، دین نظام داره، دین قرآن با حساسیت‌های روش تفسیرش چجوریه، لغت چه معنایی داره، شأن نزولش چیه، هر کدوم از اینها مگه به این راحتی کسی که دو جلسه رفته یه دوره‌ای گذرونده یه جایی برای من بیاد تفسیر قرآن بگه؟ اینا خیلی حساسیت روشون هست. شما مثلا حسن و قبح رو چجوری میایی با مثبت اندیشی و منفی اندیشی میخوای فهم کنی؟ این منفیه، این مثبته. حسن و قبح در دین ما رذایل و فضائل برای خودش باب جداییه، هم در روایات ما، هم در اخلاق ما، هم در متون دینی ما. به این سادگی نیست که ما بیاییم اینا رو اینجا با یک فهمهای بسیار ناقص و غلط بیاییم ارائه بدیم. من سوالی باشه در خدمت هستم. من راستیتش عرضم تقریبا ناقص مون، نصف عرضم رو ارائه دادم. مستنداتی که در مورد بعضی از این مباحث در قرآن بود، انشالله باشه در یک مجالهای دیگه خدمت عزیزان باشیم.
بسیار سپاسگزارم از تو استاد. خیلی ممنونم آقای دکتر. در خلال مباحثتون برای دوستان سوالی پیش اومد که الان این مباحثی که در رابطه با فضائل و خواص سوره‌های قرآن از سوی این مروجان قانون جذب داره مطرح میشه، از این سو هم ما بزرگانی در بین علمای شیعه داریم که اینها هم ارسال خدمت شما که برخی سفارش ها رو مطرح میکنن. حالا برخی دوستان مثال آقای فرحزاد رو زدن، برخی دوستان مثال آقای فاطمی نیا رو زدن، افرادی که خب بیشتر بین مردم شناخته شده هستن. این لارن، این مرز بین این سفارش های علما و به اصطلاح شاخصین دینی و این مروجان قانون جذب رو خواستن جویا بشن. و در ادامه همین مباحث برخی دوستان متعدد سوال کردن که خب حالا شاخصش چیه، ما راهکاری که بتونیم شناسایی کنیم درست و غلط این قضیه رو که دوچار اشتباه نشیم، اینا رو مطرح بفرمایید.
هر دو سوال خیلی مهم. سوال اول ببینید ما با یک موج مواجه هستیم در کنار این معنویت‌گرایی به نام کمرشالیسم و تجاری سازی معنویت، مصرفی کردن معنویت یا کانسمریسم بهش هم میگن. ما با یک جریانی مواجه هستیم که امروزه سعی میکنه یک الگوی جدیدی از دینداری رو ارائه بده. خیلی جریان خطرناکی هم هست. امروزه کلاس‌های زیادی هم برگزار میکنن. شما دوره‌هایی که اخیراً برگزار میشه، پکیج فروشی‌ها مثلا میان میگن که آقا حضرت علی رو بد معرفی کردن، نمیدونم حضرت علی بزرگترین تاجر بود، امام حسین بزرگترین ثروت رو داشت، با پولش رفت نمیدونم زمین کربلا رو خرید، نمیدونم امام حسن از پول ددی خرج میکرد. مثلا این اصطلاحایی که این چیزا میگن، این مذهبی ها اونقدر ثروت داشت که از پول ددی خرج کرده و از انفاق کرده چند بار نصف زندگیشو، نمیدونم انفاقا این شکلی، پس اینا ثروت داشتن، پس ثروت فضیلته. و این دیدگاه که اخیراً داره خیلی بولد میشه، ثروت به عنوان یک معنویت مطرح کردن و میگن تو دین ما هم هست، بعضی از روحانیون ما هم زیاد رو این دارن مانور میدن که ما نباید فقر رو فضیلت کنیم و بریم ثروت رو فضیلت کنیم. مبتنی بر این میان سراغ تکنیک هایی که مبتنی بر رزق و روزیه. یعنی شما هر جا میری میبینی آه تکنیک رزق و روزی، فلان ذکر رو بگی، فلان سوره واقعه، به خصوص مثلا بحث سوره واقعه که مشهوره خوندنش که موجب ازدیاد رزق و روزی میشه، خواندن و خواص سوره ها که داره مطرح میشه. این اون هدف مهمه تو این دینداری که ارائه میشه. هدف داره یک سازه دینی برای ما دارن درست میکنن. تو این سازه ما با دینداری معنویت منطبق با دنیا به قول والیس مواجه هستیم. دینداری که شما ثروتمند شدن عین دینداری میشه، شما برند شدن، چهره شدن، حال خوب داشتن عین دینداری میشه. مهم خودتی، خودت باش، که به این جریان میگم خودیاری. تو مهمی، چی حال تو رو خوب میکنه؟ الان یه شعار بسیار کلیشه‌ای مجری ها دارن مطرح میکنن. این شعار کلیشه‌ای خیلی مهمه که جریان معنویت گرایی به این دامن زده. شما حتی الان کانال های مذهبی ما هم این شعار رو مطرح میکنن، حال دلت خوب باشه. یه شعار کلیشه‌ای حال به هم زنه، برای من زیاد خوشم نمیاد از این که هر مجری امیدوارم حال دلتون خوب باشه و ببینم اونی که خودت دوست داری به اون برسی. ببینید این دینداری چیزی نیست، توحیدی نیست، این یه چیز دیگه است، این عبودیت نیست. متاسفانه ما با دینداری نیو ایجی و عصر جدیدی طرفه. دینداری نیو ایجی چه شکلیه؟ دینداری نیو ایجی اینه که به شما تارگت میدن، میگن لا هدف گذارید، این هدف ها رو این شکلی میذارید به یک ویژن برسی، به یک چشم انداز. اون چشم انداز زندگی خوبه، بهش میگن گود لایف، به یک زندگی خوب میرسی. اون زندگی خوب ارزش گذارش کیه؟ خودتی. ما اینا ارزش گذارش کیه؟ خودتی. خودت تشخیص میدی که چه نوع زندگی برای من زندگی خوبیه، تو با چی حالت خوبه، تو با چی حالت خوبه. به همین خاطر اینا میان مبتنی بر این نظام ارزش ها رو عرض میکنن، مبتنی بر این میان میگن که بیا بشین چله فلان چیز رو بگی. چله های انستگرامی درست میکنن، چله سوره واقع، چله سوره قد، چله نمیدونم کسا، نمیدونم دیگه. این از اون الگوی سیستم تعبد خودش خارج شده، وارد کار کردی شدن شده. که کار کردی کردن که این رو آقای ویلیام جیمز جز بنیانگذارانش بوده، ایده پردازانش بوده، که ویلیام جیمز خودش جز بنیانگذاران جنبش تفکر نوین، همین قانون جذبیه هست خودش. پرگماتیزم و کار کردی کردن، این که شما به دین نگاهی این شکلی داشته باشی که آره دیگه این اصلا این گزاره رو من به کار ببرم که ثروتم بیشتر بشه. اصلا رؤیا و آرزو چرا ملاکه در جریانهای معنوی؟ اصلا اینجا میگن نه مهم خواستته، برخلاف دینداری توحیدی که مهم خداست. خدا میگه آقا ممکنه حاجتت رو اون دنیا بده، آزمندیان میگه نه این دنیا، اینا میگن به خواستت تو این دنیا بچسب، تو اون هدف گذاری که داری، اون ویژنی که داری، من باید به این ماشینه برسم، میگه پس باید بهش برسی. سوره ها ابزار میشن اینجا. ببینید ما نگاهمون به سوره های قرآن یه نگاه دیگه ایه، نگاه هدایتگرایانه است، نگاه کارکردگرایانه. و ما میخونیم، اگر به هدف روزیش خوندیم اون معنویت دیگه نیست، یه چیز دیگه است. آثاری مترتبه، ممکنه این آثار نباشه، حتمی نیست این آثار، اینو بگم، اینو باور داشته، این آثار حتمی نیست، یک عالمه علل وجود داره. ما تو شکرگزاری، شکرگزاری یکی از فرقهای شکرگزاری قانجزی اینجاست که شکرگزاری نیو ایجی به نداده خدا شکر میکنیم به حکمتش که شاید صلاح من نبوده، اما در شکرگزاری نیو ایجی ما خدا رو میخواییم فریب بدیم کائنات رو، میگیم حتما دادی، فریبت میدیم که میدی دیگه، چون در زمان حال من حس میکنم اینو دارمش. تو اون چیزایی که اینا میگن بنویسید، شکرگزاری هایی که میگن بنویسید، شکر کن، مثلا شکر کن بگیم و الان 100 میلیون تومن تو جیبم دارم. ما به نداده خدا هم شکر میکنیم، میگیم مبتنی بر حکمتی به ما ندادی. اینا میگن نه، به وضع موجوده، چون تو عدم لیاقتته که بهش نرسیدی. یه جهانبینی متفاوت توحیدی با جهانبینی کارکردگرای مادهگرای الهادیه. بزرگانی که به ما توصیه کردن، این بزرگان قبل از توصیه به این سوره ها توصیه به عبودیت کردن. این ملاک نیست، این محور نیست، این حاشیه 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 است. ما اومدیم حاشیه 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 رو اومدیم متنش کردیم، متن که عبودیت خداست، اینو بردیمش حاشیه، میگیم آها اینا رو ما دیم. ما واقعه باید بخونیم روزیمون. بابا همین سوره واقعه برای هدایت توه. تو سوره واقعه آیات معاد وجود داره، آیات بهشت وجود داره، آیات جهنم وجود داره. تو قرار از اینا بترسی، خوف خدا داشته باشی، هدایت خدا رو داشته باشی. چقدر اصلا تفاوت جهانبینیه. اما سوال دوم شما راهکار که ما چجوری بشناسیم این جریان ها رو. ببینید ما باید دین را از اهلش بگیریم. کسی که یک شبه کتاب می نویسه، نمیدونم قانون جذب و قرآن، نگاه های تحویل گرایانه داره، زمان اهل بیت علیهم السلام اهل بیت اینها رو لعن می کردن، مرجعه رو، کسایی که تحویل می کردن لعن می کردن اینها رو. اینها اصلا جزء منحرفین، جزء شبه اندازان، جزء بدعت گذاران بودن و ما قرار نیست سراغ بدعت گذار بریم. آه ممکنه اینایی که بگیم من با اینا حالم خوبه، من از وقتی کلاس های آقای مثلا شاهین فرهنگ رو میرم، آقای هلت رو میرم، آقای فلانی رو میرم، کلاسش حال خوبی داره. حال خوب ملاک نیست. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من عمل فی بدعتن، هر کس به یک بدعتی عمل کند، خلاه الشیطان والعباده و القا علیه الخشوع والبکا، هر کس به یک بدعتی عمل کنه خدا شیطان و عبادت اینا رو واگذار میکنه به شیطان، شیطان حال خشوع میده بهش، حال بکا میده. حال خوب صرفا به معنای این که اینا کارشون درسته نیست. الان من یه عالمه مستند دارم تو لپتاپم، صدها فایل دارم، تو این کلاس‌ها اینا گریه میکنن، کلاس‌های هلت گریه میکنن، دادشون میره هوا، حال دلشون خوبه. کلاس‌های شریفی، کلاس‌های اون یکی
گریه کردن، حال خوب داشتن، ملاک بر این که ما مثلا اینا حقن که نیست. حقانیت و شاخصی حقانیت اون منشأشه. اینا با چه دوشی رفتن سراغ قرآن؟ قرآن و استناد به قرآن، به این که ما قرآن رو از کی قراره بگیریم. ببینید اون تو اون رقعه شریفه میگه که فرج او الی روات حدیثنا، نمیگه الی حدیثنا، راوی حدیث مراجعه کنید. میگه به کسی حدیث کیه؟ سائنن لنفسه. میگه به این سادگیه که راوی حدیث باشی، مطیعن لامر مولا، که به این سادگی نیست. اینا خودشون شاخصه دارن، این کسایی که به اجتهاد میرسن، به این قدرت فهم میرسن.
سپاس فراوان دارم از جناب آقای دکتر حسنزاده، بسیار استفاده کردیم، بسیار بهره بردیم. انشالله خداوند متعال به شما توفیقات روزافزون عطا بکنه.
من هم از شما تشکر میکنم، از بزرگوارانی که تحمل کردند و این بحث رو گوش دادن. چون این بحث عرض کردم یک گرشی از بحث قانون جذب قرآن بود، چون ما منسجمن قانون جذب رو مستقلن بحث نکردیم، شاید یک زحمه پراکندگی هم باشه. چون من تلاش داشتم اون برش قرآنی این داستان رو توضیح بدم، به همین خاطر عذرخواهی میکنم. حالا بخشی از بحثم ناظر به روایات بود که بحث تفعل و تطیر و روایاتی که تو این زمینه هست، اون هم یه مجال دیگه ای میطلبه. ما بیشتر اون آیات قرآن رو بیشتر سعی کردیم تو این زمینه.
بله حتما خدمتتون هستیم. تشکر از شما. شبتون بخیر. تا تواضعتون قبول باشه. ممنونم از زحماتتون. خدا نگهدارتون باشه. خدا. از همه شما دوستان گرامی هم سپاسگزاری میکنم و براتون آرزوی توفیق و سربلندی دارم. برای مشارکت در بحث ها و گفتگو در موضوعات معنویت های نوپدید، من جمله همین بحثی که امشب خدمت شما با استاد محترم داشتیم، گروه عرفان نما در ایتا برای همین منظور ایجاد شده و خدمت شما خواهیم بود. در گروه ایتا اساتید متعددی الحمدلله عضو هستند و این ظرفیت فراهمه که این مسئله گفتگو و پرسش و پاسخ مثلا اونجا به اصطلاح شکل بگیره. خب همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم، شاد و پیروز باشید و از همه شما التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون.